هشتگ خبر. ساعت 9 صبح اینجا تهران، شبکه تخصصی اقتصاد. احتمال افزایش وام طرح ملی مسکن در بافت فرسوده تا 150 میلیون تومان. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از احتمال تصمیم گیری در طی دو هفته آتی در خصوص افزایش سقف تسهیلات طرح اقدام ملی مسکن در بافت فرسوده به 150 میلیون تومان خبر داد. محمود محمودزاده در خصوص افزایش سقف تسهیلات طرح اقدام ملی مسکن که پیشتر اعلام شده بود مقرر است در بافت‌های فرسوده از 100 میلیون تومان به 150 میلیون تومان افزایش یابد گفت هنوز این مبلغ مسبب نشده است. این پیشنهاد توسط وزارت راه و شهرسازی مطرح شد که امیدواریم در طی دو هفته آینده نتیجه قطعی آن مشخص شود.
الو، سلام بابا، حالت خوبه؟ مامان گفتش که شیرینی میوه قندچای بخری.
بچه جان بودو رادیو رو روشن کن، الان وقتش تموم میشه.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدای خوب و مهربون هیچ کس نبود. یه خانواده ایرانی بود که
همش دغدغه دخل و خرجشو داشت. حالا میرسونم یا نمیرسونم؟
ایستگاه 98.
به نام یزدان پاک، مردم نازنین سلام، خوش اومدید به ایستگاه 98، ایستگاهی به وسعت ایران. سلامی چون خنکای بهار در صبح دم، که امروز کمی آسمان زمین را زده نم. به ایران و ایرانی هزاران سلام. به ایستگاه 98 خوش آمدید همراهان. به خیرین همیشه در صف سلام. به آنهایی که کودکان بی سرپرست را هستن کنام. به دستانی که همچون دست پدر می شوند سایه امن هر دختر. به مادرانی که مادر نیستن ولی مأمن مهرن برای هر پسر. به همه خیرین کودکان بد سرپرست هزاران سلام. به آنها که در کار خیر پیشی میگیرن از دیگران. به آنها که روزدارانن هزاران سلام. به ماه محبت روزه عشق دارن هزاران درود. صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به ایستگاه 98 رادیو اقتصاد. ممنون، سپاسگزارم از حسین انتخاب و توجه شما به برنامه خودتون. امیدوارم هر جایی که هستید حال و احوالتون خوب خوب باشه. همیشه وقتی حرف از زمان قدیم میشه ما خیال میکنیم که اون موقع همه چیز خیلی بهتر بود. شاید این حرف توی یه سری از موارد درست باشه، اما توی یه مواردی اصلا درست نیست. مثل چی؟ مثل وضعیت کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست. تو زمانهای قدیم انقدر مؤسسه خیریه و نهادهای مردمی برای کمک به بچه ها اینقدر دیگه وجود نداشت. اون موقع در نهایت 4 تا همسایه دلشون میسوخت و یه پولی جمع میکردن که تازه اونم خیلی بعید بود، چون اکثر آدمهایی که تو یه محل زندگی میکردن از لحاظ سطح مالی به همدیگه نزدیک بودن و خیلی نمیتونستن هوای همدیگه رو داشته باشن. واسه همین بچه های بی سرپرست سرپرست یا راهی پرورشگاه ها می شدن که از لحاظ امکانات و بهداشت خیلی در شرایط خوبی نبودن، یا اینکه با سختی خیلی زیاد تو خونه این فامیل و اون فامیل زندگی می کردن. بچه های بد سرپرست هم که کلن دیده نمی شدن، چون قدیم ها کسی تو بچگی جرأت نداشت بگه پدر و مادر من بده. ولی الان شرایط خب فرق کرده، الان به واسطه فضای مجازی و حضور خیلی های مختلف صدای بچه ها بهتر شنیده میشه. بچه‌ای که گاهی اوقات در دور افتاده ترین نقاط کشور هستن، خدا رو شکر در مورد این یه موضوع دیگه هیچی مثل قدیم نیست و ما گفتنی های بسیاری با شما داریم. شما شنوندگان عزیزم، حتما با توجه به مقدمه‌ای که خدمتتون عرض کردم، موضوع امروز برنامه 98 رو حد زدین. ما یک سوال هم در همین ارتباط از شما شنوندگان داریم، دلمون می‌خواد که با دقت جوابمون رو بدین. تا حالا تجربه کمک به کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست رو داشتی؟ اگه داشتی به من بگو که چطور کمکشون کردی، تا یه سنی بهشون کمک مالی کردی، یا اینکه سعی کردی برای زندگی بهتر تا همیشه توانمندشون کنی. بهش بکن. بیا به پیامک خونه از طریق راه ورودش 30,000-3637، یا اینکه تلفن خونه به ما زنگ بزن 22-65-25-25. خیلی مشتاق هستیم در این برنامه صدای نازنین شما شنوندگان رو بشنویم. اجازه بدید که عرض ادب و احترام داشته باشم به محضر مهمان محترم که داخل استودیو حضور دارن و معرفی حضور خیلی از شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و این برنامه هم هستن. آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، جامعه شناس، سلام بر شما، بسیار خوش آمدید.
با نام و یاد خدای بزرگ عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز.
درسته. آیه دکتر شریفی یزدی، ما میخواییم موضوع امروز رو از دو جنبه مورد بررسی قرار بدیم، هم فردی هم اجتماعی. ولی قبل از اینکه به این دو مقوله بپردازیم، اگر موافق باشید چون یک تعریفی از افرادی که حالا تو این دو دسته هستن، واقعا به چه کسانی عنوان بد سرپرست و بی سرپرست اطلاق میشه رو برای شنوندگانمون بفرمایید تا بتونیم موضوع رو بیشتر باز کنیم.
خب به زبان ساده میدونید که بر اساس قانون تا 18 سال حداقل فرزندان حتما باید تحت حمایت قانونی از ابعاد مختلف عاطفی، مالی، اجتماعی، تحصیلی، همچنین بهداشتی فرد یا افراد خاصی قرار بگیرن که حضانت و ولایت اونا رو بر عهده دارن. وقتی که این سرپرست به هر دلیلی فقدان پیدا میکنه، طبیعتاً این بچه ها دوچار بی سرپرستی میشن، یعنی وقتی که نه پدر دارن نه مادر و نه قیم، کسی که به جای اینها این وظیفه رو بر عهده داره. در مورد کودکان بد سرپرست، کسانی هستند که به لحاظ رسمی، ظاهری و قانونی اینها سرپرست دارن، قیم دارن، حالا میتونه پدر مادر یا جایگزینه قانونی و روانی اونها باشه، ولی به لحاظ عاطفی و روانی یا اقتصادی معمولا افرادی هستن که صلاحیت سرپرستی رو ندارن. این افراد تحت عنوان بد سرپرست ازشون یاد میشه.
این که صلاحیت ندارن معمولا علتش چی میتونه باشه؟
عوامل خیلی متعدده دیگه. ساده ترین اونها این است که توانمندی مالی کافی در اختیار ندارن و مهمترینش توانمندی روحی، روانی و عاطفیه، یعنی کسانی که به لحاظ فکری عرض میشه خدمتون که مشکل بزرگ روانی داشته باشن، یا کسانی که برخی از آسیب‌های اجتماعی رو با خودشون یدک میکشن، مثل انواع اعتیاد مشاغلی که به لحاظ قانونی مناسب تشخیص داده نمیشه، مثل کسانی که مثلا توی کار قاچاق هستن، کسایی که تو کار سرقت هستن، کسانی که به دلایل مختلف جرمی در حبس به سر میبرن. عرض میشه خدمتون که کسانی که به لحاظ قانونی سرپرست و قیم بچه هستن ولی اونو ترک کردن، دلایل مختلف میتونه داشته باشه، اینا افرادی هستن که بچه هاشون تحت عنوان بد سرپرست ازشون یاد میشه. عمدتاً بد سرپرست ها کسانی هستند که وظایف روتین تعریف شده در قانون رو نسبت به بچه هاشون یا نمیتونن و یا نمیخوان اعمال بکنن. این افراد رو تحت عنوان بد سرپرست ازشون یاد میکنن.
درسته. خب خیلی متشکرم از توضیحاتی که داشتید. ما یک فرصتی رو بگیریم برمیگردیم به شما و شنوندگان عزیزمون. حالا من از شنوندگان هم میخوام اگر نکته‌ای دارن، پرسشی دارن، حتما مطرح کنن. ما از سوی راهبلد مسیر برای شما پاسخ دریافت میکنیم. 3036-37-2265-25-25 برنامه رو مطرح میکنم برای که همه شما شنوندگان خوبم علاوه بر اینکه شنونده هستید، اگر سوی تجربه در این حوزه هستید پاسختون رو به دست ما برسونید. تا حالا تجربه کمک به کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست رو داشتین؟ اگر داشتین چطور کمکشون کردین؟ خواهش میکنم مصداقی برای ما در این رابطه صحبت کنید و بگید تا چه سنی بهشون کمک مالی کردین یا اینکه سعی کردین برای زندگی بهتر تا همیشه توانمندشون کنید. این روشاتون رو به ما هم بگید. زنگ بزنید به شماره تلفن 2265-2525. ما صدای پرمهر شما شنوندگان رو بشنویم. بیایید که پیام ارسال کنید به سامانه 30036-37. آقای جواد آهنگر همراه خانمشون، خانم شکراللهی از تبریز، شرمنده ما هستن و گفتن که ما دوست داریم که یکی از حالا بچه های بد سرپرست رو به فرزندی قبول کنیم و این دوتا بچه های خودمون درست بزرگش کنیم و گفتن که ما این شرایط رو داریم. حالا درباره شرایطش حتما با دکتر صحبت میکنن و اینکه چطور میشه از این افراد واقعا سرپرستی کرد. آی درخشان هم از استان مازندران شنونده ما هستن. ممنونم که نکته که به ذهنتون رسیده رو برای ما ارسال کردین. و همینطور خانم سمیرا از زاهدان گفتن صبح بخیر، همین که فقط بگم که شنوندتون هستم چون من متاسفانه در این رابطه تجربه‌ای ندارم. ممنونم که همراه منید. همراه هستیم با راهبلد مسیرمون در ایستگاه 98 آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، جامعه شناس. و ایشون یک تعریف جامعی داشتن درباره عنوان کودکان بی سرپرست و بد سرپرست. آقای دکتر اگر نکته باقی مونده در این رابطه حتما توضیح بدید، یا اینکه ما میخوایم بحث رو به دو دسته تقسیم کنیم، اینکه حالا به لحاظ فردی و اجتماعی چطور میشه به این افراد کمک کرد.
عرض میشه خدمتون که خب به لحاظ فردی طبیعتاً هر انسانی که حداقل توانمندی داره میتونه شکلهای متفاوتی رو برای کمک به این عزیزان در نظر بگیره. ایدئال ترینش این است که یکی از این بچه ها رو ما تحت حمایت کامل بگیریم و یک خانه امن برای اونها شکل بدیم، یعنی اونها رو به فرزند خواندگی قبول کنیم، البته با رعایت نکاتی که قانون اجازه میده. سازمان بهزیستی یک سری دستورالعمل ها براش داره، شاید این بهترینش باشه برای بچه های بی سرپرست یا بد سرپرستی که امکان این که سرپرستی اصلیشون نشه به اصطلاح بازسازی براش انجام داد و برگرده به زندگی عادی،
بله.
طبیعتاً ایدئال ترینش برای ما این است که یک خانواده مثل این هموطن عزیز تبریزی داوطلب بشن و با رعایت مصالح و مباحثی که هست بتونن این بچه ها رو زیر چتر حمایتی کامل در داخل خانه در نظر بگیرن. اما خیلی از افراد به هر دلیلی این امکان براشون وجود نداره. وقتی که این گونه است، طبیعتاً فرد میتونه به اشکال مختلف این خدمات رو ارائه بده که شاید بهترین اونها بهره‌گیری از مؤسساتی است که به صورت قانونی برای این امر تأسیس شدن.
بله.
یعنی یک سری مراکز خیریه هستن که کارشون اینه که بتونن توانمندی های افراد رو کانالیزه بکنن و برسونن به دست اهلش. ببینید، من عرض کردم که گاهی بد سرپرست الزاماً آدمی نیست که یه آسیب سنگین روحی، روانی یا اجتماعی داره، بلکه ناتوانی اقتصادی داره.
مالی تامین نیست.
شاید کم نداشته باشیم در اقصا نقاط کشورمون کسانی که واقعاً توانمندی مالی کافی ندارند.
بله.
میخوام عرض بکنم که اگر کسی از یک حداقل توان مالی برخورداره، الزاماً نباید که اون بچه رو ببینه یا بشناسه. از طریق این مراکز خیریه بهترین نوع کمک ها انجام میگیره، چون از تکرار به اصطلاح کمک های تکراری جلوگیری میشه، به دست اهلش میرسه. به هر حال نیازهای کودکان در ابعاد مختلف هست. بعضی وقتا میبینیم افراد مثلا خیلی هزینه میکنن برای بحث لباس و پوشاک بچه ها، در حالی که این بچه نیاز به لوازم التحریر رو عرض میشه خدمتون که نوشت افزار داره،
نیاز دیگری داره که اون فرد مطلع نیست.
دقیقاً. یا برخی مثلا خیلی اصرار بر این دارن که به لحاظ تغذیه بچه رو رسیدگی کنن، در حالی که نیاز اولیه این فرزند فرض بفرمایید خدمات درمانی گران قیمت و سنگینی است که حیات او به این بنده. تشخیص اینها قاعدتاً باید با یک مرجع ذی‌صلاح باشه که به لحاظ مردمی سازمانهایی که مجوز دارن از مراجع ذی‌صلاح بهترین جاها هستن برای اینکه ما بتونیم این کمک ها رو به اونها برسونیم.
چه دولتی باشن چه مردم نهاد؟
عمدتاً مردمی هستن، زیر نظر دولت، زیر نظر سازمان بهزیستی، کمیته امداد حضرت امام و امثال اینها دارن کار میکنن. عرض میشه خدمتون که میخوام عرض کنم که درست است که کار فردی هم ارزش داره، یعنی اینکه ما به صورت فردی مداخله کنیم در محلات فقیر مثلا حضور پیدا بکنیم، ولی اگر بخوام یه کار سازمان یافته بکنیم، حتما یا باید یه مرکز خیریه تشکیل بدیم یا به یه مرکز خیریه اعتماد کنیم. میزان کمک و نوع کمک هم واقعا خیلی مهم نیست. یعنی من عقیدم این است که هر کس به هر اندازه‌ای میتونه، حتی یک حد اقلی، وقتی اینها جمع میشن میتونه یک مبلغ قابل توجه باشه و دردی رو دوا بکنه و یک فرزند عزیز این سرزمین رو از دشواری و سختی نجات بده. در نتیجه ما کارهای فردیمون هم حتما ارزشمنده، ولی همیشه من توصیه‌ام بر کارهای سازمان یافته، تشکیل شبکه‌های خیریه.
این مراکز خیریه که میگین که خودمون تشکیل بدیم، یک فضای بسیار بزرگ هست و امکانات خاص، یا اینکه نه، یعنی افرادی هستن که کنار هم قرار میگیرن و با هم توافق میکنن که یک کار خیر انجام بدن؟
همه جوره هست دیگه خانم. ببینید، شما وقتی که توی مسجد یک مجموعه کوچکی از افراد که هم دیگر رو میشناسن، اون محدوده‌ای که تحت پوشش مسجد رو بتونن شناسایی بکنن، از یک شبکه ساده عرض میشه خدمتون که قابل دسترس اما عملیاتی، این شروع میشه تا بعضی از مراکز خیریه بسیار بزرگ که در کشور شناخته شده هستن و زیر نظر سازمان ها دارن کار میکنن. میخوام بگم مراتب مختلف داره. ما از قدیم هم اینو داشتیم، هیئت های مذهبی.
بله.
معمولا یکی از کارهاشون همین بوده. حالا الزاماً فقط برای کودک بی سرپرست نه، برای مثلا زنان بی سرپرست، برای افراد از کار افتاده یک سری خدمات میداده. اما چون امروزه ما برای این تشکیلات منظمی داریم، سازمانی داریم که در دولت کارش اینه، داره این کار رو انجام میده به صورت تخصصی، نیرو داره، بهتر این است که ما از طریق این دستگاه ها بتونیم انشالله اقدام بکنیم و خدماتمون رو به دست اهلش برسیم.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما دکتر علیرضا شریفی یزدی، شنوندگان عزیزم در رابطه با مباحثی که مطرح میشه اگر نکته یا پرسشی دارید حتما مطرحش کنید از طریق سامانه پیام کوتاه 30037 یا شماره تلفن 2265252525 از سوی راه بلد و مهمان محترم برنامه برای شما پاسخ دریافت میکنم. اینجا ایستگاه 98 رادیو اقتصاد، صبح همتون بخیر باشه.
یه جرعه محبت، یه لبخند ساده، یه دریا سخاوت، یه کعبه جنس عشق، یه قبله سمت نور، خدا خونه داره تو قلبای صبور. لحظه هم گذشته، نگاهم به فرداست، مسیرم همیشه به سمت یه رویاست. یه احساس پاک و یه شوق دوباره، یه رویای زیبا که پایان نداره. با تو سر شدم از حس دلبستگی، شبیه یه جشن تمام زندگی، شبیه یه جشن تمام زندگی. با تو سر شدم از حس دلبستگی، شبیه یه جشن تمام زندگی، شبیه یه جشن تمام زندگی.
شما شنونده ایستگاه 98 رادیو اقتصاد هستید.
لحظه تولد اوج یک ترانه است، پر از حس ناب و پاک و عاشقان است. مثل رود آبی تو دل طبیعت، جاری زندگی تو هر روز و ساعت. با تو سر شدم از حس دلبستگی، شبیه یه جشن تمام زندگی، شبیه یه جشن تمام زندگی. با تو سر شدم از حس دلبستگی، شبیه یه جشن تمام زندگی، شبیه یه جشن تمام زندگی. لحظه هم گذشته، نگاهم به فرداست، مسیرم همیشه به سمت یه رویاست. یه احساس پاک و یه شوق دوباره، یه رویای زیبا که پایان نداره.
به ما گفتن که به برنامه خودتون ایستگاه 98 زنگ زدین، می‌خوایم صدای گرم شما رو بشنویم. اگر هم مایل هستید باز ارتباط داشته باشید، شماره تلفن 2265 25 25.
دوازده ساله که من دو تا بچه رو برداشتم، پدر مادرشون تصادف کردن، بعد اینا رو برداشتم و دیگه اینا خودم توی 12-13 سال بزرگشون کردم.
کار خیر، کمک به هم نوعان در هر زمینه، ایجاد کار اشتغال زایی، رفع مشکلات و حتی کمک به هم بسته شدن یک ازدواج، فرقی نمیکنه. همه این موارد طبق آیین بزرگ اسلام از خدا بی جواب نمیمونه. پیری فرزانه و بخشنده که همه عمرش به کارهای خیر پرداخته بود، لحظه آخر عمرش که در جا افتاده بود به نفسهای آخر رو میزد و اطرافیانش گفت مرا بیرون از خانه ببرید. شاید فردی پیدا بشه که احتیاج به دستگیری داشته باشه که در لحظه آخر دستش رو بگیرم. حتما خدا در این لحظه هم به خاطر دستی رو گرفتن دست مرا خواهد گرفت. با تشکر مولا محمد یزدان.
با سلام و صبح بخیر. افراد خیرخوا، افرادی که قدرت مالی خوبی دارن و علاوه اقتصادی مرفه هستن، اینا وظیفه دارن که واقعا به این بچه های بی‌سرپرست کمک کنن. چون واقعا اگه این کارو بکنن، اینا در واقع خیر میبینن.
ما یه ستار تا دوستیم که یه سری خانواده بس نفرست و بیس نفرست و خودمون شناسایی کردیم و ماه به ماه خودمون برشون سبد کالا تهیه میکنیم، میبریم میدیم در خونه هاشون. حالا اگه فصل مدرسه رفتن و مهمان بشه، خرید لباس و کیف و کفش و یا لوازم تحریرشون رو خریدیم، ما اینجوری کمک میکنیم به این بچه ها.
ماشاءالله به شما که با نیت خیر کمک میکنید به هموطنانتون و صرفا به منافع خودتون فکر نمیکنید. آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی جامعه شناس همراه ما هستن داخل استودیو. آقای دکتر درباره تلفن ها اگر نکته دارید حتما بفرمایید. و اینکه حالا با توجه به این مسئله که در تلفن ها بود دوست گرامی اشاره کردن، آیا صرفا آدم های متمول باید به دیگران کمک کنن یا اینکه نه؟
بله، عرض میشه خدمتتون که اتفاقا این مسئله مورد نظر منم بود در موردش صحبت
بله.
کنم. ببینید، در این که خب انسان‌های توانمند بهتر میتونن کمک کنن چون دستشون بازه به لحاظ اقتصادی، شکی درش نیست. اما به دو تا نکته باید توجه کنیم. یکی این که کمک کردن الزاماً فقط مالی نیست، بلکه هر انسانی میتونه به شکل‌های مختلف این کمک و سرویس رو به دست اهلش برسونه. مثلا کسی که مهارت خاصی داره میتونه از مهارتش استفاده بکنه. کودکی که نیاز داره که در یکی از ماده‌های درسی مورد توجه قرار بگیره و معلمی که این توانمندی رو داره، مثلا دبیر ریاضی، زبان انگلیسی، علوم اجتماعی یا هر چی، راحت میتونه یه زمان کوتاهی رو اختصاص بده و این بچه رو توانمند بکنه. این جنس کمک‌ها الزاماً فقط مالی نیست. یا اینکه کسی در جایی به سر میبره و امکاناتی داره، مثلا کارگاهی داره، یه شغلی رو داره ارائه میده، اگر کودکی بزرگ شده به دوره نوجوانی رسیده، میشه مهارت آموزی برای او در نظر گرفت. و حتی بعضیا به صورت فیزیکی حضور پیدا میکنن تو مراکز خیریه، ساعتهایی از روز و هفتهشون رو نذر کردن، در اونجا میرن و کار میکنن، مثل یه پزشک مثلا خدمات رایگان ارائه میده، یه روانشناس و امثال اینا. در نتیجه خیر، این که ما فقط فکر کنیم انسانهای متمول و پولدار باید خدمات بدن، این گونه نیست. دو این که این خدمات الزاماً فقط مالی نیست. نکته سوم این است که هر انسان متوسط الحالی طبیعتاً میتونه یه بخش بسیار کوچکی از درآمد هفته و ماهش رو اختصاص بده به کار خیر، بدون اینکه به زندگی عادیش لطمه بخوره. شاید این ذهنیت رو برخی داشته باشن که خب این مبلغ خیلی اندکه، ولی وقتی که توی جامعه 80 میلیونی بخوایم اینو در نظر بگیریم، حتما عدد قابل توجهی خواهد شد و میتونه گرهی رو از مشکلات افراد بکشه.
فکر میکنم که واقعا نگاه بعضی از شنوندگانمون به این مسئله است که مبلغ باید کلان باشه، چون پیام داشتن گفتن که حالا تو این شرایط تورم و گرونی، آقای دکتر من چطوری میتونم یه بخشی از حالا نانی رو که باید به فرزندانم بدم به کس دیگری، و فکر میکنم نگاهشون بزرگه. این مبلغ اندکی که میفهمید از چقدر میتونه باشه؟ میتونید مستاقی و مثال هم بگین؟
اصلا من میخوام عرض کنم 1000 تومان. ببینید، این که این روزها جامعه مشکلات اقتصادی عدیده داره در شک نیست، تعارف هم نداریم، بخش بزرگی از مردم برای تأمین نیازهاشون خب دوچار مشکلن که انشالله خدا کمک کنه این مسئله حل شه، ولی